بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين در جلسه قبل عرضه داشتم وجود مبارک حضرت باقر این دریای بی نهایت علم و دانش راوی یک روایتن در ارتباط با پیغمبر عظیم و شأن اسلام که حضرت در سفری بودند، جمعی به ایشون برخوردن، سلام کردن، السلام علیک یا رسول الله. حضرت برای اینکه حقایقی اظهار بشه سوال کردن، من انتم، شما کی هستین؟ در پاسخ پیغمبر عرض کردن مؤمنون. خب خیلی ادعای بالایی کردن. در تمام دریای خلقت گوهری با ارزشتر از ایمان نیست. ایمان زنده با حرارتی که انسان بخواد یا نخواد خودشو تبدیل به عمل صالح میکنه. یعنی طبع ایمان واقعی اینه، بخوادم انسان لوازم ایمان رو انجام نده انگار از دستش بر نمیاد. بخوان وادار به ترکشم بکنن انگار از دستش بر نمیاد. حالا ماها که وابسته به لوازم ایمانیم، یکیش نمازه، امروز ظهر نزدیک شب عرفه نیازمند به پولم هستم، یکی بیاد بگه 10 میلیون بهت میدم نماز ظهر و عصر تو بذار زیر پا، نخو، نمیتونم، از دستم بر نمیاد. این مطلب در قرآن مجید هم نمونه داره، از دستم بر نمیاد، از دستش بر نمیاد. ما کان لنبیین ان یقول، هیچ پیغمبری انگار قدرت و توان خیانت نداره. یعنی انقدر ایمان اثر عجیبی داره که آیه شریفه میخواد در زمینه گناه از مؤمن واقعی نفی قدرت کنه. بحث جبرم نیه، این جبر و اختیار رو اگر تاریخش رو مطالعه فرموده باشید، بازی های بنی امیه است برای یه مباحث جنبی و سرگرم کردن مردم فقط به هدف دوری از اهل بیت و معارف اهل بیت. این همه هم بحث میشه. وجود مبارک امام صادق در یه جمله این پرونده رو بسته، نمیدونم چرا باز هنوز. لا جبر ولا تفویض ولکن امرون بین الامرین، تمام. این مغز بحث جبر و اختیار، بله، به وجود آمدن موجودات حتی خود ما به اراده ما نبوده، خواست او بوده. نمیدونم اسمشو بشه گذاشت جبر، یعنی زور، یعنی پروردگار زورکی ما و موجوداتو به وجود آورده، یا نه ما محصول اراده حکیمانه و محصول محبت او و محصول خواست او هستیم، که ابن سینا هم در همین کتاب اشاراتش یه اشاره‌ای داره به یه سبک دیگری که تمام موجودات با عشق به وجود آمدن. او خودش عاشق خودش بوده و عاشق فعلش بوده و عاشق به وجود آوردن بوده، پس مجموع آفرینش هر چی هست و هر کی هست این محصول محبت و به تعبیر شیخ الرئیس محصول عشق. گاهی جوونا بیشتر تهرون میان من میپرسن آقا برای چی خدا ما رو خلق کرده؟ بهشون، چون جوونه دیگه حالیش میشه، من چی میگم؟ میگم که عشقش کشیده. میگه همین؟ میگم هم. میگه خب اگه عشقش کشیده که قبوله. حالا بیشترشون میگن قبوله. بعد این که ما محصول جبریم یا محصول اراده و محبت و عشق و خواست حکیمانه ایم. به آیات که دقت میکنیم و روایات، ما و کل عالم محصول این حقیقته. معلوم نبشه گفت جبر. خب جبر و اختیار، این به پرونده کوتاه و کوچیک و مختصری داره، با دو دقیقه قابل حل. در هر صورت وجود مبارک رسول خدا، از اینکه سوال میکنن میخوان یه حقایقی آشکار بشه، هم برای یاران خودشون هم برای این بنده خداها. من انتون، مؤمنون. عجب ادعایی، خیلی مهم، که من دارنده گوهری هستم به نام ایمان که در دریای آفرینش نمونه نداره و هم ارز نداره و هم ارزش نداره. ایمان، اونم این ایمانی که قهرن، یعنی من بخوام یا نخوام، تبدیل به عمل صالح میشه و من در حوزه عمل صالح قدرت ترکشو ندارم به خاطر اون ایمان مستقر و ایمان واقعیم. تو سوره ابراهیم هم میخونیم یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الدنیا و فی الحیات الاخره. نمیتونم اصلا ترکش بکنم، یعنی مستقرم، ثابتم، یعنی وجود مقدس پروردگار منو در حفظ خودش داره که من عمل صالحی رو ترک نکنم. لذا مردم مؤمن پای پولم که به میان میرسه خیلی راحتن، خیلی راحتن، اصلا گیر نیستن. یعنی اول برداشت محصول خیلی راحت زکاتشو میپردازه، خیلی راحت. اول سال 100 میلیون تومان سود کرده، خیلی راحت 20 میلیون تومانشو میبره میپردازه. من دیدم این افرادو، البته قبل دیدم، الان که زندگیم 4-5 سال اومده قم، نه ارتباطم خیلی کم شده، ولی قبلا در تهران می دیدم این افرادو. مؤمن واقعی بودن، دارای عمل صالح بودن و به مقتضای اون ایمان توقف در عمل نداشتن، حرکت مداوم بود، حرکت ادامه داشتش. خیلی هم راضی بودم، خیلی. یکیشون، من بالا سرش نبودم، اما یکی از دوستان دیگم بالا سرش بود، حدود 80 سالش بود و ایشون عرض کرد برم دکتر بیارم، فرمود نه، چون طب در برابر وضع من که مسافر آخرتم تعطیله. هیچ داروی، آمپولی، کپسولی دیگه برای من کاربرد نداره، من دارم میرم. بعد بهش گفتش که خب دکترو که میفرمین نیارم، چهار زوی داریم. این خیلی جواب عجیبی، خیلی اعتماد و اطمینان. گو آرزو دارم ولی برآورده نمیشه، و اون اینه که خدا یه بار دیگه منو برگردونه اول تکلیف، همین راهی که 65 سال اومدم همینو دوباره بیام، همین راه. این راه ایمانه، این راه عمل صالحه، این راه کرامته، این راهیه که خود آدم از سلوک در این راه احساس رضایت میکنه. خود آدم احساس میکنه. من یه دوستی داشتم واقعا عاشق امیرالمؤمنین بود، کرارن تو همین جلسات دوستانه که بودیم یه مرتبه خودش شروع میکرد درباره امیرالمؤمنین یه مدحی رو خوندن، خیلی صدای گیرایی داشت، مدح میخوند ولی خودش همه بیشتر گریه میکرد. مثلا اشکش رو این صورت جاری بود. خب این دو سه روز قبل از مردنش من رفتم دیدنش و یه شهرستان باید میرفتم نبودم مراسمش رو. ولی مدتی بعد مرگش خودم خوابش رو دیدم. خواب که فل جمله درسته، بل جمله نه. 5 تا خواب قرآن مجید نقل میکنه، این مؤید خواب صحیحه، مؤید خواب درسته. ممکنه یه خواب درست و یه مشرکم ببینه، مثل اینکه پادشاه مصر اون خواب رو دید و یوسف تعبیر کرد، عیبی نداره، دنیاست دیگه. حالا به مشرکم گاهی یه چیزی میچشونن، یه خواب خوبی میچشونن، یه فرجه خوبی بهش میدن. صدوق یه کتابی داره واقعا رضوان الله تعالی علیه به نام علل و شرایع، این کلش خوندنیه. یعنی آدم از صفحه اول این علل و شرایع و بشینه بخونه تا آخر، هم خیلی چیز گیرش میاد، هم خیلی از فکرای ناباب علاج میشه در وجودش. خیلی کتاب عالیه، خیلی. در اونجا نقل میکنه از قول حضرت باقر علیه السلام یا امام صادق که در یه منطقه یه سلطانی مریض شد، دینم نداشت، معمولا سلاطین دین ندارن، خیلی کم اتفاق میفته توشون دیندار، ولی نه، رؤسای عالم معمولا از زمان آدم تا حالا بیدین بودن. حالا 3 تا توشون در اومده که اینا معجزه الهی هن در حکومت امیرالمؤمنین سلیمان و حضرت یوسف، ولی معمولا صندلی آدمو چپه میکنه، خدا کنه گیر آدم نیاد. من یه دعایی از حضرت زهرا دیدم مال بعد نماز عصر، این دعاهای صدیقه کبرام خیلی خوندنیه. تو یکی از دعاهاش خدا رو به اون چه که نصیبش نکرده و نداره شکر میکنه. ما همیشه به داشته ها شکر میکنه، اما یه دفعه نایمدیم بیشونیم بگیم خدایا شکر که ما ثروت قارون رو پیدا نکردیم، خدایا شکر که ما وکیل نشدیم، خدایا شکر که ما وزیر نشدیم، خدایا شکر که ما رئیس جمهور نشدیم. چون این مقام ها لبه پرتگاه جهنمه. خیلی ایمان قوی میخواد که آدم حفظ بشه و با کله وارد 7 طبقه جهنم نشه. معمولا ما شکر رو همیشه میبریم سراغ داشته ها، ولی صدیقه کبرا یادمون میده که سراغ نداشته ها برین، که گاهی نداشته ها براتون ارزشش بیشتر داشته هاتونه. خب این سلطان آدم بیدینی بود، بیمار شد، دکترای دربار نتونستن علاجش کنن. امام باقر میفرماید یه دکتری گفت بیماری این آقا یه دونه دارو داره ولی الان پیدا نمیشه، و اونم یه نوع ماهیه. پروردگار عالم در کل موجودات اثر گذاشته، در کل گیاهان اثر گذاشته، در کل تحولات جهان اثر گذاشته. اینا رو میشه تو کتابای علمی امروز و یه مقداریشو در کتابای دیروز خوند، خیلی خوشمزه است مطالب عالم خلقت. این طبیب گفتش که یه دونه دارو داره خوبم میشه، ولی الان پیدا نمیشه. گفتن طبیب چیه؟ گو یه نوع ماهیه که در این فصل به ساحل نمیاد، وسطای دریاست، اونجا خوشه، در فصل معینی حالا 5-6 ماه دیگه میاد طرف ساحل، باید تور بندازن اگه زنده بمونه اعلی حضرت. من بیام نوع ماهیای تو تور افتاده رو ببینم، اونی که به درد درمان این میخوره رو نشون بدم، بیارین بپزین بدین بهش بخوره، قطعا هم خوب میشه. ولی 6-7 ماه باید صبر کن. انسان همیشه امید داره. درباریا به صیادی گفتن که بروی تور بنداز، حالا از کجا میدونی؟ شاید از این ماهی بیفته تو تور. صیادم کارمند دربار بود دیگه، تو چیکار بداری که چا به آب میرسه یا نه، پولتو بگی بکن تورتو بنداز. رفت تورشو انداخت. امام صادق میفرم یا حضرت باقر پروردگار به یه فرشته خطاب کرد برو این ماهی که این سلطان رو از بیماری نجات بده هول بده طرف ساحل. وای که چه محبتی داره خدا، وای که خدا چه خداییه، وای که کل خلقتش محصول محبت و مهربانی و عاطفه‌شه. اصل خلقت با رحمانیت و رحیمیت شروع شده، یعنی این بسم الله الرحمن الرحیم ذات آفرینش رو در خودش نشون میده. خلقت که به خشم، به غضب، به سطوت، به خشونت شروع نشده که، خلقت به رحمت شروع شده و به رحمت هم خاتمه پیدا میکنه. اونایی هم که میرن جهنم اونام رحمت الهیه که از بهشتیان جداشون میکنه، میندازه تو اون تنور. برای خودشونم قابل قبول جهنم رفتنشون، چون آیاتی نداریم که به خدا اعتراض بکنن. فقط 5-6 تا آیه داریم که جهنمی ها، یکیش تو سوره فاطر، یکیش تو مؤمنونه، به پروردگار میگن اخرجنا منها نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. ما پشیمونیم از زندگیم، ما رو درار، بذار اول تکلیف عمل صالح انجام بدیم دوباره بیمیریم، که بهشون جواب رد میدن. یعنی اونام خودشون میدونن که جهنم حقشونه، هیچ وقت نمیگن این ظلمه به ما، این بی‌عدالتیه، نه حقشه. 124,000 پیغمبر، 12 امام، این همه عالم ربانی واجد شرایط همیشه بوده، الان هم هست. همه اهل لباس که بلعم باورا نبودن، بعضی ها چرن میگن و همه رو یک جا داوری منفی میکنن. بد و خوب هم میشه در تاریخ بوده، عالم درباری بوده، عالم امام زمانی هم بوده، عالم شاهی بوده، عالم الهی هم بوده. 124,000 پیغمبر، 12 امام، این همه عالم ربانی بغل گوشت، کنارت، خدا قرار داد که نری جهنم. حالا اومدی جهنم، بپذیر حقته. اونم پذیرفته که حقشه. یعنی موشکافی بکنیم مسئله دوزخ رو هم میبینیم ریشه در محبت خدا داره. محبت کرد که شما نیاین دوزخ، اومدین دوزخ، رد کردید محبتو، به خودتون بیرحمی کردید. و این دوزخ که مثلا میگن جلوه صفت جلاله، ریشش در خودتونه. معصیت کردید، گناه کردید، کبر کردید، غرور به خرج دادید، اومدید جهنم. خب فرشته مأمور شد بیاد اون ماهی رو که اصلا فصلش نبود. آخه داستان ماهی ها در این دریاها داستان عجیبیه، هم وجودشون، هم زاد و ولدشون، هم آثارشون، هم حلالشون، هم حرامشون. من یه بار سوار هواپیما شدم، 13 ساعت رو هوا بودم تا رسیدم به افریقای جنوبی. اونجا سخنرانی داشتم برای شیعیان، و چه شیعیانی هم داره افریقای جنوبی، و به 20 مبلغم توشون بود، همه اهل افریقای جنوبی تا سطح خارجم اینا درس خونده بودن. خیلی بچه های خوبی بودن. تو جلسه هم از من روش خوندن کمیل و عرفه و احیا رو میخواستن و ذکر مصیبت ابی عبدالله رو. آدرس سایت رو دادم، گفتم اونجا همه اینا هست، گوش بدین و میتونید شما تو این مردمی که شیعه شدن کمیل باحال بخونید، عرفه بخونید، احیا بگیرید. بعد به من گفتن که حالا که کار تموم شده دیگه، کار تبلیغی نداریم، ما بلیط هواپیما میگیریم با یکی دو تا از دوستان، شما برید منطقه کیپ تون آفریقای جنوبی رو ببینید. خب مکه محل نزول قرآن ابتدا، سوره مبارکه الرحمن در مکه نازل شده. مکه که امیرالمومنین میگه مردم آب تو چاله ها رو میخوردن و برا غذا ور میداشتن. تو چاله هایی که امیرالمومنین میگه قورباغه توش بود و مارمولک توش بود و میومدن همون آب ملت میخوردن. سوره الرحمن اونجا نازل شده. اونجا خدا میفرماید مرج البحرین یلتقیان، دو دریا کنار همن، یعنی با هم چسبیدن. یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان، یا حایلی بینشونه، اینا قاطی نمیشن. ما تو کیپتون سر یه کوهی در دماغه امید ما رو بردن و این آیه شریفه رو اونجا دیدیم. یه طرف دریای هند، اقیانوس هند، آب لجن، گرم، تیره. یه طرف اقیانوس اطلس، آب عین اشک چشم، عین آب یخچال، خونک، بسیار تمیز. چند میلیارد سال این دوتا دریا به هم چسبیدن، قاطی نمیشن، اصلا قاطی نمیشن. بادم زیاد میاد، قاطی نمیشن. خیلی جالبه، من اونجا فیلم برداری کردم، فیلمشو بردم. در شهر کیپ تون یه داستان عجیبی هم برای من کشف شد. اگه بخوام بگم یه نیم ساعتی طول میکشه، از روایت میمونم. انشالله اگه زنده موندم در یه فرصت دیگه اومدم یادم باشه یا یادم بندازن، اون داستان رو هم بگم. خیلی عجیبه، خیلی فوق‌العاده است و باعث شرمندگی من آخوند خودم و والله میگم، کاری به شما ندارم، که یه آخوندی حدود چند هزار کیلومتر رو از دریا 200 سال پیش با این بلمای چوبی تو اون همه خطرات رفته اونجا و با چه بلاهایی روبرو شده که دین خدا رو در اونجا اشاعه بده. حالا داستانش طولانیه و بسیار شنیدنیه که برای تبلیغ این دین چه جونهایی کنده شده و چه عمرهایی هزینه شده. گفتن که رای خورده دوره، فصلش هم نیست، اگه نه با ماشین می بردیمتون 700-800 کیلومتر جلوتر اقیانوس اطلس، یه شهری مثل کیپتون لب اقیانوسه. یه نوع ماهی که فیلمش هم گرفتن پخش هم شده تو دنیا، یک نوع ماهی در اون دریای اطلس اقیانوسه که عددش در طول سال باید معین باشه. یعنی مثلا 10 میلیون در یک سال هم میشه سال به سال 10 میلیون. اون وقت اول سال که میشه اینا باید 10 میلیون باشن، مثلا 2 میلیون اضافن از نسل قبل. این 2 میلیون خودشون میان لب آب، خودشونو میندازن بیرون. صیادای اونجا بدون تور بدون زحمت این 2 میلیون ماهی اضافه رو میگیرن میبرن. باز سالی دیگه 3 میلیون مثلا اضافه میان. عجیبه که اینا عدد رو هم میدونن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم تسبیحهم. این اولین باره که قرآن ما قبل از 100 سال پیش برای موجودات شعور و نطق اعلام کرده. چه شعور بالایی که جمع اینا میفهمن 3 میلیون اضافن، خودشون راحت میان دم دریا دم ساحل خودشونو میرزن بیرون. خب برگردیم به حرف حضرت باقر. این فرشته این نوع ماهی رو هل داد طرف ساحل، فصلش هم نبود، وقتش هم نبود، هل داد و این ماهی رو صید کردن و رفتن. خود فرشته از پروردگار عالم سوال کرد، خدایا یه کار خاصی بود به عهده من گذاشتی، این ماهی فصل اومدن کنار ساحلش نبود، یه فلسفه‌ای داره، یه سببی داره، میشه برام بگی؟ خطاب رسید بله، سلطان این مملکت مریضه، طبیب بیماریشو شناخته، گفته درمانش با این نوع ماهیه، من تو رو مأمور کردم این ماهی رو بریزیدم ساحل براش ببرم. گو خدای این که تو رو نمیشناسه، این که مشرکه، این که با تو ارتباطی نداره، برای چی محبت رو بهش کردی؟ خطاب رسید این شاه یه مؤمنی از بندگان من که مورد علاقه من بود یه گرفتاری داشت، یه بار این شاه رو دید، گرفتاریشو بهش گفت، اونم در جا گرفتاریشو حل کرد. چون نمیتونه بره بهشت، بیدین مشرکه، من همینجا مزدشو سلامتش با این ماهی قرار دادم که قیامت طلبکار از من نباشه، بگه من به یکی از بندگان مؤمنت خدمت کردم، من باید مزدشو بدم. حالا چون خودش ظرفیت قیامتیشو بین برده، من پاداششو در این دنیا میدم. چقدر زیبا میگه سعدی، چقدر زیبا، ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را یعنی شماها رو، من درست دارم میگم شماها رو، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری، تو که به دشمنانت هم محبت داری، خدایی که داره به بدترین فرد کره زمین، به ترامپ صبحونه نهار شام روزی میده، من و شما رو یادش میره که خدایی نکرده درگاهش جای دیگه جهت و برگردونیم، به کسانی دیگه نظر داشته باشیم. خب وقتی گرفتار شدم باید به خودش بگم محبوب من گرفتارم، تو هم حلال مشکلاتی، اونم برای من در و تخته رو جور میکنه، افرادی رو مأمور میکنه به حرفم گوش بدن، مشکلم رو حل بکنن. من همیشه باید از طریق او مشکلاتم رو، برنامه هامو، امورم رو حل بکنم. جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند گاه امتحان. من با خودش در میون بذارم کارم حل میشه، اما او رو منها کنم، حس بکنم، استقلال مسئله رو بدم به غیر، کارم پیچیده تر میشه، مشکل تر میشه، حلش بیشتر عقب میفته. دست حاجت شو بری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود، کرمش نامتناهی، نعمش بی پایان، هیچ خواهنده نرفت از در او بی مقصود. من یه وقتی یه چند تا مشکل برام پیش آورده بودن، دوستان خانواده میگفتن خب چرا اقدام نمی کنی، تو رو که میشناسن، مثلا به اون بگو، به این بگو، به اون بگو. گفتم نه، من مستقلن سراغ کسی نمیرم. گفتن چرا؟ گفتم این آیه نمیذاره. این از آیات عجیب قرآن. من تو زندگی خودم تحقق این آیه رو خیلی دیدم. ان الله با این نه، ان الله با حرف تأکید و با فعل مضارع، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، من از مردم ایمان دائم دفاع میکنم. اما خب باید بهش بگم از من دفاع کن، باید بهش بگم به داد من برس، باید بهش بگم یه کاری برای من بکن، هیچی نگفته حذفش بکنم، فراموشش بکنم، برم به یکی دیگه بگم یه کاری برای من انجام بده. این آیه راهگشاست. این آیه رو معتقدن آدم باهاش سر و کار داشته باشه، این دفاع دائمی خدا جریان داره دیگه، فعل مضارع و دلالت بر استمرار میکنه. این محبت خداست. خب من انتم کی هستین شما؟ قالوا مؤمنون، خیلی ادعاست، ایمان، ما مؤمنیم، ما واقعا باور داریم. پیغمبر اکرم برگشتن فرمودن، اینم خیلی جالبه، این سوال دوم پیغمبر خیلی جالبه، نفرمودن حالا شما مدعی هستین مؤمنین، علائم ایمانتون چیه، نشوناتون چیه، اینو نگفتن. ظاهرن که هر کسی ادعای ایمان داره یه نشونهایی هم داره، یه نمازی، یه روزه، یه عمره، یه حجی، بالاخره این نشونه ها هست در اغلب مردم. همون پیغمبر فرمودن فما حقیقت و ایمان کن، ریشه ایمانتون چیه؟ واقعیت ایمانتون چیه؟ اون مایه حقیقی ایمانتون چیه؟ چه بروزی داره این حقیقت ایمانتون؟ این رو من در روایاتمون دیدم پیغمبر اکرم یه بار نپرسیدن. اتفاق افتاده این سوال از پیغمبر اکرم صادر شده. مثلا در اصول کافی جلد دوم، بله جلد دومه، البته با تقریبا اختلافی در الفاظ و کلماتش با محجت البیضا، چون روایت و مرحوم فیض از احیاء و علوم نقل میکنه در تنظیم محجت البیضا، ولی متنا با همدیگه نزدیکه. معلوم میشه اهل سنت هم این متن رو نقل کردن. بعضی روایات اصول کافی رو من در کنز الامال فاضل هندی هم دیدم با اختلاف راوی و یه اختلاف کمی در الفاظ. حالا اصول کافی که این معجزه ائمه طاهرینه، این اصول کافی بعد قرآن و نهج البلاغه و صحیفه واقعا هم وزنشو نداریم. بعضیا میگن تفسیر عیاشی از کافی یه مقدار مرتبش بیشتره، ولی من نمیدونم، ارزیاب نیستم که بین این دو کتاب ارزیابی بکنم، ولی اصول کافی کتابیه که 1200 سال در بین شیعه است. من این کتابو 4 سال برای ترجمه و برای تنظیم و برای ادبیاتش و برای امور دیگرش روش کار کردم. یکی 2 ماه دیگه در 5 جلد در 3000 صفحه چاپ میشه. تا آدم یه بار همه اصول کافی رو نبینه نمیفهمه که ائمه ما چه خدمتی به کره زمین کردن، نه فقط به شیعه، به انسان، به کره زمین. متن روایت: لما قال حارسه به لرسول الله انا مؤمنون حقن، وقتی که حارسه یه جوانی بود صبح به پیغمبر اکرم تو احوال پرسی گفت انا مؤمنون حقن. این مؤمنن حقن اول سوره انفاله، هم المؤمنون حقن، من یه مؤمن جدیم، من یه مؤمن ثابت قدمیم، حق یعنی ثابت، من یه مؤمن با حقیقتیم. پیغمبر اکرم همین سوالی که تو مسافرت از اون جمعیت کردن از حارسه کرد جلوی مردم: فما حقیقت و ایمانک، ثابت کن که تو مؤمن حق. قال یا رسول الله عزفت نفسی عن دنیا، تو این دنیا، تو این عالم با این همه وسعتش به شدت دلتنگم، دلم میخواد برم اونجایی که در وهم ناید، برم اونجایی که همه انبیاء خدا و اولیاء الهی و اهل ایمان واقعی متنعم به نعمتهای الهی. اینجا دلم تنگه، دلم گرفته، جام دیگه نیست. عزفت نفسی عن دنیا کأنی بالجنت و نار و به عرش ربی بارزا، انگار کنار بهشت وایستادم دارم میبینم، انگار کنار جهنم هم دارم هفت طبقه شو مشاهده میکنم، انگار سرم از گنبد عرش الهی بیرون رفته تا اونجا کشیده شدم، کعنی بالجنت و النار و به عرش ربی بارزا. این حقیقت ایمان. قال رسول الله فالزم، ای حارسه بر این حالت بر این وضعت پا بر جا باش. و بعد رو کردن به مردم تو مسجد، هاذا رجلون نور الله قلبه بالایمان، یه انسانیه که خدا دلشو به ایمان نورانی کرده. شب عرفه است، ما هم گداییم واقعا، دستمونم خالیه، این مقداری هم که تو عمرمون جمع کردیم هم کمه، هم آدم خجالت میکشه قیامت به پروردگار ارائه کنه. من یه متن مفصلی در این زمینه درباره خودم در مقدمه ترجمه کامل و زیارات دارم که حدود 10 روز پیش این ترجمه تمام شد. اونجا نوشتم، گفتم خدایا میدونی راست میگم، نه به نمازام، نه به روزهام، نه به منبرام، نه به کتابام، نه به درس خوندنم در قم، به هیچ کدوم اعتمادی ندارم، اصلا دلم قوی نیست. تنها چیزی که بهش اعتماد دارم و دلم قویه، بنا به هدایت پیغمبر، التشبث بالحسین علیه السلام. همین تشبث به ابی عبدالله، نمیگم توسل، نمیگم غلامم، نمیگم نوکرم، نمیگم خاک پای ابی عبدالله، همینی که پیغمبر میگه متشبثم، همین این امید من برای نجات من، التشبث بالحسین علیه السلام. خب فما حقیقت و ایمان کن، به اونا فرمون، گفتن الرضا به قضاء الله و تفویض الالله و تسلیم لامر الله. پیغمبر اکرم فرمود شماها با این وضعی که تعریف میکنین، علما اون حکما، هم دانشمند و با معرفتین و هم حکیمین، کاد ان یکون الحکمت من الانبیا، این حکمتتون جاییه که نزدیک تو گروه انبیا قرار بگیرین، فان کنتم صادقین، اگه به من راست گفتین، الراضی به قضاء الله و تفویض الامر الله و تفویض الالله و تسلیم لم، اگه راست گفتین، فلا تبنون ما لا تسکنون، غیر خونهی که توش زندگی میکنین هی اضافه نکنین، خونه و زمین و پاساج و اضافه نکنین، چون اضافه کنین کاری برای خدا که نمیکنین، این اضافه کردنتون دلیل بر طمعتونه، همه رو زمین میمونه، خودتونو میکنن زیر زمین تحویل یه مش سوسک و مارمولک و عقرب و روتیل میدن و بر میگردن. اگه واقعا راست میگین، اونی هم که در میارین متوقف نکنین، ای تبدیل به زمین و ملک و باغ و آپارتمان نکنید، اونی که در میارین بفرستین اون بر، اگه راست میگین. ولا تجمعو مالا تأکلون، اونی که مصرف ندارید، اینجا اکل به نظر میاد به معنی مصرف باشه نه فقط خوردن، اونی که لازم ندارید جمع نکنید، یه کمد عبا، یه کمد قبا، یه کمد کچلوار، یه کمد نمیدونم چی، اونی که لازم ندارید جمع نکنید، مصرفشو ندارید، فرش رو فرش نندازید، تابلوی گرون قیمت به دیوار نچسبونه این ماشین و قیمت شو نبر بالا و هی پارکش کن تو خونت، اونی که مصرفشو نداری جمع نکن. و اتقوا الله الیه ترجعون، تقوای الهی رو که آخر شما رو به پیشگاه او برمیگردونن مراعات کنید. این متن روایت امام باقر. خب من واقعا شرمندم برای شما روحانیون عزیز، منبر برم هی درد میکشم تو درونم، زجر میبرم که چرا من برای یه مش روحانی محسن سفید درس خونده باید منبر برم، اما دیگه انقدر حضرت آیت الله علوی بروجردی به من محبت دارن که شرمنده محبت ایشونم هستم. اصراری هم به من ندارن، ولی تا دعوت میکنن و من میتونم بیام، به خصوص برای مسجد، برای این خانه که نورانیت آیت الله العظما بروجردی درش دیده میشه، معنویتش حس میشه، واقعا با سر میام، بی توقع هم میام. حالا ایشون که نمیذارن من بی توقع بمونم، اما در هر صورت از شماها خجالت میکشم. شب عرفه است، بریم سراغ خدا و توسل و این عشق چشم خیلی کار صورت میده. یه باران رحمت الهیه که تمام باطن و شستشو میده، طبق روایاتمون گناهان رو میشوره، پرونده رو پاک میکنه. خب شب ابی عبدالله، عالم آرا خودنمایی میکند، یا حسین اسد و خدایی میکند، مقتدای اولین و آخرین، از حسینش مقتدایی میکنم، بوی حق و روی حق و خون هم کیز خون او جدایی میکنم. این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی میکنم. این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی میکنند. این حسین است که از غبار خاک او حور جنت توتیایی میکنند. این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی میکنن. کشتی ایمان ز طوفان ایمن تا حسینش ناخدایی میکنم. زینب چودی پیکری اندر میان خون، زخم تنش از انجم افداسمان فزون، مجروح پیکری نتوان گفتنش که چند، پامال پیکری نتوان گفتنش که چون، گفتین گلو بریده نباشد حسین من. گفتین گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، گر این حسین من تن او از چه غرق خون، ور این حسین من سر او از چه بر سلام، یا خواب بودم منو گم کردم تری، یا خواب بود آن که مرا گشت رهنمون، می گفت و می گریز که جانسوز ناله ای، آمد زهنجر شای لب تشنگاه برو که اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نگشده خوش بنشان آمدی بیا. این خطابش خیلی مهمه، وقتی نشست گلوی بریده رو رو دامن گذار، یه مرتبه دید پیغمبر با چشم گریان داره بدن قطع قطع رو نگاه میکنه، لذا سلامشو به صورت مخاطب حاضر داد، صلی علیک یا رسول الله، هازا حسینو که مرملون بده با. مقطع الاعضا مسلوم الامامت و رضا. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسلمون عنایت فرما، ما را حسینی زنده بدار و حسینی بمیران. خدایا به حقیقتت بزرگان علمای گذشته، فقها، مراجع، مبلغین، مدعیان، هر کسی که با دستگاه دین رابطه داشته، مخصوصا مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، درجاتشون عالی تر فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و نسل ما قرار بده. شر دشمنان این مملکت و دین و ملت رو به خودشون برگردان.